أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در فصل در رابطه با آثار اجتهاد و مجتهد چه احکام خاصی دارد؟ احکام در باب اجتهاد عموماً سه اثره: یک، جواز و عملهی به نفسهی به رأیه. دو، جواز و تقلید الغیر عنه. سه، جواز و قضائهی و نفوذه. در رابطه با ترتیب این آثار ثلاثه یه بحث مطرح شد در مورد مجتهد مطلق. فرض کنید مجتهدی است قوه اجتهاد در همه مسائل فقهیه را دارد و عملا هم استنباط کرده و در همه مسائل فقهیه مجتهدون بالقوت و بالفعل. اینا رو یکی یک بحث کردیم. چطور این آثار ثلاثه برش بار میشه؟ یک، جواز و عملهی به نفسه، قضا یا قیاسات و آمه ها، چون هو العالم بالحکم یا هو ذو حجت بالحکم، بنابراین میتونه به حجتش عمل کنه. اون ادله حجت یکفی برای جواز و عملهی به نفسه. دو، جواز و تقلید الغیر عنه. قاعده عقلایی رجوع الجاهل الی العالم، دیگری جاهله و این عالمون، ولو عالمون بالحجه، به وجود حجت او به عدم الحجه درش تقلید میکنه. سه، جواز و قضایی به ادله خاصه، فانی قد جعلته علیکم قاضیا و قدر مسلمش فرض این چنینه. بعد هم یه بحث مطرح شد، حالا اگر این مجتهد انسدادی باشد، خودش رسیده به جایی که انسد باب العلم، این چی؟ این هم احکام ثلاثه رو دارد؟ اینا رو هم جدا جدا محاسبه کردیم. بله، خودش رسیده به این که باب العلم مسدودون، پس زنش برای خودش حجتون، باید به زنش عمل بکند، چه علا طریق حکومت چه علا طریق کشف، خودش لا اشکال فیه. اما دیگری میتونه از او تقلید کنه، در حالی که این داره داد میزنه که منم مثل تو نمیدونم احکام را و فقط عقلم میگه به زنت عمل کن علل حکومه. آیا کسی میتونه از او تقلید کنه؟ اینجا خب توضیح دادیم علل کشف، بعدش هم علل حکومه. بله، اینجا هم راه داره، تبیین کردیم وسائطش را که چگونه این مقلد از او تقلید میکنه. بله، در بعضی از مواردش نتیجهش اینه که مقلدش باید به زن خودش عمل کند. یه نکته رو یادآوری کنم، یه وقت اشتباه نشه. در زمان ناهازا بعضی از فضلای قدیم دنبال این هستند که قضیه انسداد را زنده کنند، چون اگر انسداد شد خیلی راحتن دیگه، در تمام احکام هرچی زن پیدا کنم زن نشونم، خب با اون مقدماتی آمار اینجور میشه، مفاسد اینجور میشه، محاسن اینجور میشه، خوب و بدی ها همه اینا موجب زن، و خب احکام میشه تابع این نظرات. یه دید وسیعی در احکام میتونن پیدا کنن. ولاحال اینه که بهانه خوبی میشه. حقیقت اینه که نه، اونایی هم که انسدادی هستن ولو بالعمل به این چیزا، خب اونایی که موجب ظن به احکام میشود رسیدن به اقوال فقها، سابقه این فتوا، سابقه عملی زمان امام، اینا هست که میتونه ظن به حکم شرعی پیدا بکنه. اما اینی که حالا این مصلحت رو داره، این مفسده داره، امثال اینها، ظن به اقتضا میتونه پیدا کنه، اما ظن به حکم شرعی پیدا نمیشود. یه اشتباه اینجاست که اینجا خلط میشه، بعدم میگن نه اینطور آزاد. و البته داشتیم اون اوائل انقلاب یکی از آقایون که از آزاده های قومم بود و طلبه قومم بود و آدم فاضلیم بود و چندین سال درس مرحوم والدم میامد و بعد رفت دانشگاه، استاد دانشگاه شد، این عبا بعد از انقلاب این مقاله رو ورد رو این مطلب که بنابراین می شود در احکام به این زنون و اینها عمل کرد. و خب یه دید وسیعی در احکام پایه مطلب اینه، اما نکتش اینه نه، ظن به حکم مجعول شارع او رو باید پیدا کنیم، نه ظن به مصالح و مفاسد که اینا از مقتضیات احکامه و الا اینا بر میگرده به همون قیاس و استحسان و امثال اینها. اینا حتی اگر ظنم علی طریق الانصداد حجت باشه، این ظنون منهی عنه، ظن حاصل بالقیاس و امثال اینها منهی عنه و اینها نمیتواند مقدمه حجت قرار بگیره. این نکات خب گاهی میاد، معالطات تو کلمات هست، البته پایش هم نسبتا محکمه این بحث، ولی کن باید توجه به این فوارقش داشت. در هر حال آیا مجتهد انسدادی رو میشه ازش تقلید کرد؟ راهش گفتی؟ بله، بنابر کشف راحت تر، بنابر حکومت مشکل تر. و اما القضا، بله همین اندازه که ولو یه عده احکام ضروری و قطعی و چنینه، گفتن مرحوم آخوند گفت یکفی برای حجیت قضایش، چون در قضا علم شیئا من احکامنا، نه تمام احکامنا، ولذا کفایت میکنه. حالا حرف مرحوم آخوند رو اشکال کردیم، بیان دیگری رو که در این مورد ذکر کردیم، این مسئله تمام شد، حتی با انسدادی هم. بقیه کلام در متجزی، آدمی که از اول میگه نه من قدرت اجتهاد در تمه فقه ندارم، یا اگرم قدرت دارم اجتهاد در همه فقه نکردم، بالفعل نیست، بعضی از ابوابشو تو این بعض میشه از او تقلید کرد یا نمیشود. در متجزی گفتیم وقع الکلام، اولا اصلا ممکنه یه آقایی مجتهد بشود اما مجتهد متجزی، یا ممکن نیست. دو اشکال اینجا مطرح شده، یک اشکال در رابطه با اجتهاد بالقوه، یه اشکال در رابطه با اجتهاد بالفعل. در مورد اجتهاد بالقوه که در جلسه قبل گفتیم، این اشکال که آقا اجتهاد از ملکاته، ملکات قابل تقسیم نیست که بگیم ملکه اینجوری رو داره، ملکه این قسمت رو نداره. اگر ملکه داره در تمام ابواب فقه داره، و اگر نداره در هیچیش نداره، قابل تقسیم نیست. اینو جواب دادیم، اولا به نقض بالعلمیه، ثانیاً به این که نه تقسیم نمیخوایم بکنیم، بحث ملکه قابل شدت و ضعفه، ممکنه ملکه شدید باشه، در تمام مسائل قدرت اجتهاد داشته باشه، ممکنه ملکش خفیف باشه، در مشکلات قدرتشو نداشته باشه، در مسائل آسان قدرتشو داشته باشه. پس از این نظر قابل تبعیض، قابل تجزیه. تا اینجایی که صحبت کردیم همه تکرار بحثای گذشته، خب یه مقدار فاصله خورده، هم چهارشنبه پنجشنبه جمعه، هم یه روز دیروز شنبه، چهارشنبهش هم آقای دیانت تشریف نداشته، چهار روز، لذا تکرار کرد. و اما اشکال دوم، گفتن عملا نمیشه اجتهاد متجزی، برای اینکه متجزی تو یک مسئله که میخواد اجتهاد بکنه باید به اون مسائل دیگر هم مسلط باشه. چرا؟ برای اینکه اجتهاد در یک مسئله یستلزم الفحصت تام، باید کاملا درباره این مسئله فحص کنه، و این فحص تام یعنی نظر در تمام ابواب فقه که ببینه جای دیگری مطلبی معید اینجا، مخرب اینجا، منافی اینجا و امثال اینها دارد یا ندارد. و از این جهت تا وقتی در همه فقه اجتهاد نکنه، کم نه در یک مسئلهش هم اجتهاد نکرده. اینم دلیل از نظر فعلیت. جواب این مطلب اولا به منع صغرا، بل چه بسا انسان در یک مسئله میتونه احاطه پیدا کنه به همه خصوصیاتش و جوانبش و روایاتش و اون چی که در این مسئله دخالت دارد و علم برش پیدا بشه که در جای دیگر چیزی مربوط به این مسئله وجود ندارد. الحمدلله به خصوص فی زمان ناهازا که ابواب فقه مرتب شده، روایاتش مرتب شده، هر جایی ها اون اندازه که می شده اگر روایتی در جای دیگر به اینجا به نحوی ارتباط دارد اشاره شده که مثلا و راجع روایت چی و چی و چی و اینها رو جا، خب میتونه روایات این بحث رو موافقا او مخالفا کاملا بررسی کنه که دیگه هیچ احتمال براش باقی نمیماند که در جای دیگری هم چیزی مؤثر باقی مونده باشه، ولذا دیگه نیازی نداره به اون مسائل دیگر و یجتهد و در این مسئله براش کاملا بدون مشکل، این میشه متجزی. ولو در یک مسئله، حالا ده تا این چنینی، صد تا این چنینی، پونصد تا این چنینی، یک باب از فقه، یک باب فصل از فقه، اینو شدنیست، مشکلی نداره. ثانیاً حالا اگر نه، این مجتهد قوه بالقوه حمیدیش هم داره، حالا که میخواد اجتهاد کنه چی؟ شما اینی که دارید میسازید، برجی رو که دارید بنا میکنید و میگید اجتهاد متجزی ممکن نیست، معناش اینه اصلا اجتهاد ممکن نیست. در هر جای اون آقای متقی به اصطلاح مطلق هم کی مطلق میشه؟ وقتی تو این مسائل همه اجتهاد کرده باشه، یهو که نمیشه. آره، گفت خم رنگ رزیرم به این جودی او نمیشه به این چه. بالاخره اجتهاد در مسائل تدریجی است ولو برای مجتهد مطلق.
استفاده
آثارشو نداره. نه، این بحث اول چرا گم کردید؟
نه همین که متجزی.
نه، این بحث اول اینه، هل یمکن تجزی ام لا؟ میگن اصلا لا یمکن تجزی. این بیان دوم این بود که اصلا متجزی بخواد تو بعضی از مسائل مجتهد بشود اجتهاد بالفعل لا یمکن. چرا؟ برای اینکه مسائل فقه همش به هم مربوطه، پس باید تو همش اجتهاد کنه.
باید اجتهاد کنم، ولی ما این اجتهاد فقهی نمیدونیم. چه اجتهاد فقهی؟ وقتی در تمام مسائل اجتهاد کنم.
پس آقای مطلق همین معنای شما، مجتهد مطلق هم هیچ وقت مجتهد مطلق نمیشود.
اجتهاد میکنه، اجتهاد میکنه تا
نه این اولی که نشد. میگم اولی که نشد، اجازه بدید، اولی که نشد، درم سوال، اولی که نشد، دومی هم که نشد، سومی هم که نشد، از جمع 2,000,000 صفر عدد تشکیل میشه؟
نه
میشه؟ خلصم
چه استفاده میرسه وقتی
بتونه قوه سر جا خودش
بودن.
میگید بالفعل، بالفعلش یهو که یهو تو ذهنش یه قلمبه ای که نمیاد، باید دونه دونه دونه
شما یکی یکی استفاده بکن، مونم مثل مشتر حسابت نمی کنم. حال تمام ایران کم
پچه بی خوب نکه، حساب دست شما، کسی منتظر محاسبات شما نشسته. بنابراین این اشکال هم لایسه، نه اجتهاد تجزی در یک مسئله، ده تا مسئله یه باب کاملا هم مجتهد بشه، اجتهادش هم بالفعل بشه، هم قوش و ولی ممکنه در این حال که نسبت به بعضی از مسائل مشکلتر، ابواب مشکلتر اجتهاد نداشته باشه بالقوه، یا اگر هم داشته باشه هنوز بالفعل اجتهاد نکرده باشه. خیلی خوب، پس یمکن و تجزی، حالا که یمکن یقع البحث در احکامش، آیا از این مجتهد متجزی باب طهارت، در باب طهارت مجتهدون می شود این آقا به فتاوای خودش عمل بکند در این باب، در حالی که هنوز در ابواب دیگر جاهلون و باید از دیگری تقلید بکنه؟ نه، اینجا که میتونه، چون دلیل بر این که به عمل به اجتهاد خودش میتونه تقلید کنه، تو تمت الحجت له، حالا در این ابواب براش حجت کامل شد، این حجت براش حجت و دلیل جواز العمل به رأیه اختصاص به مجتهد مطلق نداره، یه دلیل قاعده ایست و شامل این حالت هم میشه، ولو یک مسئله را هم. ولذا یادتون باشه یه وقتایی این تذکر رو عرض کردم که چه بسا توی یه مسئلهی همینجا که نشستیم داریم گفتگو میکنیم، اگر انشاءالله با همت و با دقت مسئله رو بررسی کنید، چه بسا یتم و اجتهاد کم در این و علم مسئله پیدا میکنید و دیگه تو این مسئله نمیتونید مقلد باشید. البته رون فتوای معروف یحرم علیه التقلید، نه حالا ما عرض میکنیم میتونه، ولی حالا فرض کردیم اجتهاد برش حاصل شده، الان شما بالاجتهاد قول اونای دیگر رو که مخالفن باطل میدونید و دیگه نمیتونی
از شما تحقیل میکنید.
نه خیلی میگم، اگر من 80 تا اگر گفتم، اگر آدم حسابی باشی، اگر درست دقت بکنی، اگر به مسئله برسی و برات حجت کامل بشه، وقت دیگه نمیتونی تقلید کنی. بعد اگر نه نشستی گوش نمیدی تقلید میکنی، یعنی فقط حرفا رو میشنوم و سلام،
یعنی فقط استدلالهای شما رو دقت میکنیم گوش میکنیم، بعد
استدلال های اونا رو نمیریم بررسی کنیم ببینیم
های اونا صحیح میگن
یا نه. پس به درد نمیخوری این درد کندن تا پس این طوره دیگه ها بله بله، لااقل تو اون جزوه ای که نوشتی چی کار کردی؟ خیلی خوب دفاع کردی، یعنی اونها رو استدلالات طرفین رو بررسی کردی. حالا چی کار میکنی اونجا؟
اونجا زندگی رو
حرام میدونم دیگه، تقلید نمی کنی. خیلی خوب همین عرض ما هم بود. بله بنابراین در مورد عمل خودش طبق قاعده است، ولو در یک مسئله، ولو در یک باب، ولو در یک فصل، اون چرا که بهش رسیده حجت براش کامله و نمیتونه درش تقلید کنه از دیگری، یا باید احتیاط کنه و یا به همین حجتی که خودش گیر آورده عمل کنه. و اما در مورد تقلید دیگری از او، آیا دیگری هم میتواند تقلید کنه یا نه؟ مرحوم صاحب کفای اشکال کرده، مشکلتون مشکلون طرفینش، من انه من رجوع الجاهل الى العالم فتعمه ادله جواز تقلید. الان این در این مسئله عالمون، دیگری که یک عامیه، جاهلون، رجوع الجاهل الى العالم دلیل تقلید، که همین سیره رجوع الجاهل الى العالم شاملش میشه، پس میتونه ولو در یک مسئله، ولو در یک باب از این تقلید کنه. حالا شرطش اعلمیته، بسیار خوب، اون شرط دیگره. حالا ممکنه به فرض کنیم غیر از اینم مجتهدی نباشه، یا باشه ولی این در این باب اعلم باشه از اونا، در این باب اعلم باشه. فرض کنید این، حالا اگر بتونیم، حتی اگر اینا اجرایی بشه خوبه، که اگر فرض کنیم یه مجتهدی در باب طهارت دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه خارجشو گفت، هر دفعه هم در باب گفتن، خب طبعا یه ترقی میکنه، پیشرفتی میکنه، حالا میشه مجتهد اعلم در بحث طهارت، مسلما پیشرفته در از دیگران. خب این تقلیدش چه مشکل داره؟ رجوع بل یجب تقلیده به ما هو اعلم، در این باب تعین پیدا میکنه. علمای گذشته خیلی وقتا در این فکر بودن که حالا با این وسعتی که فقه پیدا کرده، حالا به این شکلی یک باب، مثلا در معاملات و در عبادات، بحث عبادات، طهارت و صلات و خمس و زکات و حج، اینا یه دسته بشن، یه دسته هم از اونجا به بعد، بیع و مکاسب و مضاربه و مساقات و چی و رهن و چی و چی و چی تا آخر ابواب، یه عده متخصص این قسمت، عده دیگه متخصص اون قسمت، طبعا اینا در این قسمت میشن اعلم و اون دسته دوم در قسمت دوم میشن اعلم. رساله های توزیع المسائل هم میشه دو جلدی، باش کن یه بحث سال، چه اشکالی داره؟ چی میشه؟ اسمها گم میشه؟ نه همه شهرت پیدا میکنه، نه این بهتر میشه؟ ها اون یکیش و هول عمده، به قول مرحوم آقای گلپایگانی. در هر حال روی فرض اگه اینجور شد، خب رجوع الجاهل الالاله، مرحوم آخون اینو میگه، من از یه طرف اینو بگیم، از یه طرف بگیم سیره که اطلاق نداره، اون سیره ای که هست مال مجتهد مطلقه، سیره که اطلاق نداره که در این مقام بهش استدلال کنیم. و اگرم بیاییم به اصطلاح بخوایم بریم سراغ بنای متشرعه، بنای متشرعه هم معلوم نیست که امثال اینها بنا و سیرهی وجود داشته باشه. پس دلیل بر تقلید لایته، دلیل بر تقلید اون سیره عقلا، سیره متشرعه یا چیزایی که بعداً خواهیم گفت، و اون این جاها نمیاد. من اون آخون بین این دو جهت، من از طرف بگیم رجوع جاهل الالعالمه، از یه طرفی میگیم بله رجوع الجاهل، ولی هر رجوع الجاهل الالعالم حجتون صحیحون، این هرش از کجا، اطلاقش از کجا؟ یه مواردی رو یقین داریم در زمان ائمه بوده، اما این چنین هم بوده، در متجزی هم بوده. این تعبیر مرحوم آخون مشکلون من انه من رجوع الجاهل الى العالم فتعمه ادله جواز التقليد و من دعوى عدم الاطلاق فيها و عدم احراز ان بناء العقلاء او سيره المتشرعه على الرجوع الى مثله ايضا این جور جاها که متجزیم باشه این بنا وجود دارد یا ندارد احراز نشده، سیره هم که لسان نداره تا اطلاق داشته باشیم. ما همه جا در ادله لبی جایی که دلیلمون اجماعه و یا امثال سیره میگیم اطلاق نداره، باید به اون مقداری که قدر متیقنشه اکتفا بکنیم. این متن کفایه خود آقایون که روشون بر ما حجت نیست. خودشون حالا ببینیم چه میکنه این حرفو میزنه. ما که داریم میگیم سیره، سیره زمان ائمه که حالا بعد میاییم و این دلیل حجیت تقلیده، دلیل جواز تقلیده.
سی به هر نتیجه برسیم وقتی که بالفعل ما یه مجتهد نداریم که تو رسالش احکام سوءظن رو گفته باشه، احکام توبه رو گفته باشه، احکام همه اینا رو گفته باشه، ما یه دور رساله جامع نداریم.
نتیجه اینه که نتیجه اینه بره هوا، باید همه رو احتیاط کنید. چرا بدبخت میشه؟ فقط بگو خم سیش کار کنم
احتیاط احتیاط به همون برد بس
مکرر. حالا میبینید انشالله، حالا میرسید در اونجا بعد انشالله میرسید. در رابطه با این بیان مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم آقا میگید سیره معلوم نیست، سیره بر تقلید. انشالله در بحث حجیت تقلید، صحت تقلید، جواز تقلید، خب دلیل معروف سیره عقلا رجوع الجاهل الى العالم، این ممکن از جهات مورد خدشه قرار بگیره. آیا رجوع الجاهل الى العالم؟ بله، مریض میشی پلو طبیب میری، نسخه می‌نویسه، به دستور او عمل میکنی، تقلید از اونه، اونم در یک مسئله هام مربوط به جان خودت، مربوط به جان بچت، میبانی او، درد او، مرض او، امثال این خود این سیره. اما به اونها عمل میکنی مطلقا ولو ما از ظن بالخلاف، یا نه از قول او برات اطمینان پیدا میشه و اون اطمینان حجت تقلید، یعنی پیروی کورکورانه اینجوره. حالا اینا دونه دونه اونجاها باید بررسی بشه. اگر اینو نگفتیم ادله تقلید روایاتی که فلل عوامه ان یقلدو امثال ذلک، نه اینا همه مورد اشکاله. چی؟ حالا بیاییم سیره زمان خود ائمه، سیره متشرعه، سیره متشرعه از بعد از زمان پیغمبر در بین اهل سنت مطرح شد. اونا دیگه چیزی نداشتن الا اینکه عوامشون رجوع کنن به یه عده فقهاشون و از قول اونا تقلید کنن و این کارو میکردن. در اون زمان ائمه در دسترس بودن، شیعه به امام مراجعه میکرد، بیانات جدیدی پیدا کرد، قول امام حجت بود براش، به ما حجتون واقعی بسیار. اما همون زمان ائمه علیهم السلام اولا روش عهد تسنن رو تخطئه نکردند، نگفتن این کار غلطیه، ولی گفتن که کار درست، ولی اینا اهلش نیستن. اومدن تصرفه در مصداق کردن و در حقیقت به این وسیله اصل تقلید از فقیه را اثبات کردن، امضا کردن. بعدم دیگه رسید به بعد از زمان صادقین علیه السلام که بلا آقا
این مصداق گفتن، مصداق امروز شعب نیست کیه؟
بله منم. بله نخه نخه ابان ابن تقلب عرض کرد میشینم تو مسجد فتوا میدم اینجوری، امام تصدیقش کرد گفت بعدم اونا نه امثال اینا نسبت به اونا تخطئه کرد، نسبت به افرادشون اومد نشست امام باشون مباحثه کرد، تو که نمیدونی چی فتوا میدی خودت، تخطئهش تو اینا بود، اما نسبت به اصحاب خودش اونها را تخطئه نمی کرد. بعدم امام باز در اون زمان ها که دیگه دین یه خورده توسعه پیدا کرد، یعنی حکومت محیط دینی افراد بسیاری بودن که دسترسی به ائمه نداشتن، امام ارجاع میداد به همون روات احادیث که برید از اونها یاد بگیرید، اختصاص به نقل روایت هم نداشت، بلکه از نظر فتوایی انی احب ان ارا فیکم، کسانی که اینجور برن فتوا بدن و برای مردم نظر بدن، احب ان ارا فیکم مثل ذالک. اینا حال روایات شو انشالله ادله تاریخیش رو در جای خودش مفصل میگیم، حالا اینجا کاری نداره. بنابراین این ادله رو در باب تقلید داریم، و حالا مورد بحث ما اینه که اگر این ادله تم در به اصطلاح مطلق، یکی ما در متجزی هم اختصاص به اجتهاد مطلق نداره. اینی که شما بیاد بگید آقای آخون بگید عمومش اطلاقش لم یثبت، چرا؟ اون زمان اتفاقا یثبت، برای اینکه اون زمان در حقیقت هیچ کدومشون مطلق نبودن، همشون متجزی بودن، همه اصحاب متجزی بودن، یه سری مسائل داشتن، یکی میگفت نه این مسئله رو من ندارم، اون دیگری میرفت رجوع میکرد به دیگری، آمد از یه کسی پرسید نداشت پاشد اومد دنبال محمد ابن مسلم و همچنین نه ضرورت دو گفت احتیاط کن تا بری از امام سوال کنی، امام بود، زمان امام بود، زمان امام بود، پیدا هم بود، حی حاضر هم بود، مراجعه داشتم تو مدینه بود، شادیگران هم میتونستم بیان مدینه، بله میتونستم بیان، احتیاط کنن تا بیان، ولو از مازندران، بله. حالا انشالله اینا رو روایاتش رو شواهد تاریخیش رو اینا شاهد میخواد، نمونه انشالله میاریم. ادله از این سنخ که دارید، اینی که مرحوم آخون بگه اطلاقش معلوم نیست، عدم و احراز این که بنای اقلا یا سیاسیره متشرعه در این گونه موارد بوده باشد، این بعیدون نمیشه اینو این کار کرد. از نظر سیره اقلا که روحت تره، الان سیره اقلا خب همین الان هم هست، طب اومده تخصصی شده، هر کسی در اون رشته تخصصیش بهش مراجعه میکنه، هیچ مشکل هم نداره. بله آقا؟ بله؟ نه، حالا ممکنه در اون رشته دیگه اصلا حکم نداشته باشیم، اجتهاد نداشته باشیم. بنابراین انکار این اطلاق به جا نیست و همه شواهد نشون میده که عمه. علاوه بر این ادله لفظی شاملش میشه، من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و امثال این تعبیرات شاملش میشه وقتی مجتهد فی جملت من المسائل المعتد بها یه ادعی باشه، اینها شامل میشه در این گونه موارد. و رواتی هم که در اون زمان بودن اغلب همین گونه بودن و ارجاع به اونها همینی که ائمه به لفظ فرج او در این موارد شامل اونها هم می شود. یکی از ادله تقلید آیه نفره، فلولا نفر من کل فرقه من اون طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیا اونایی که می آمدن از شهر خودشون، از دیار خودشون، خدمت پیغمبر در مدینه یه مدتی احکام رو یاد می گرفتن، در تمام احکام مجتهد می شدند و بر می گشتن برای انذار؟ یا نه فی جملت منها، و هر کدوم هم در اون مقداری که درش بیان عالم شدن، مجتهد شدن، عالم شدن، میان بیان می کنن رجوع مردم هم به اونها از قبیل همین رجوع الجاهل الالعالم. حالا نه لیون زروقومه هم نه صرف روایت رو بخونن، ولذا مرحوم آخون به این استدلال به این آیه در باب حجیت خبر واحد اشکال میکنه، میگه اونا یون زرو نیستن. دیگران جواب میدن نه، نفس این که محتواش درش انذار هست یکفی، بقیه هم بهش اضافه میکنیم به عدم القول بالفصل. و الا نه لینذروا اونجاییست که بره روش منبر بره و خطابه بکنه تا انذار بشه. بنابراین اینا هم دلالت میکنه. و اگر از همه اینها ابا بکنیم یک فیل علم بالمنات، منات ادله لفظیه حجیت قول مجتهد به تعبیر روایات من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، اینو میدونیم مناتش جز همون رجوع الجاهل للعالم اقلائی نیست و امام مصداق رو در این موارد بیان کرده. پس در اجتهاد در این مقدار اجتهاد مجتهد متجزی هم می شود تقلید کرد. و اما درباره قضایش، خب این که دیگه آسان تره از اون مجتهد انسدادیه، این فرض اینه حجیت رو قبول داره، به مقداری هم به حجیت رسیده، فعرف جملتا من احکامنا، و وقتی که معنا کردیم اون فعرف احکامنا و اون مقدار معتدبهی که به تناسب حکم موضوع در باب قضابش نیاز داره اونا رو بدونه، یکفی که ادله جواز القضا و نفوذش شاملش بشه که اذا حکم به حکمنا باید ازش اطاعت بشه و تخلفی نمیشه کرد. بیانی رو که در مورد مجتهد انسدادی گفتیم در اینجا هم جاریست به نحو واضح تر. پس از مجتهد متجزی قضایش هم نافذون و مؤثرون و اشکالی نداره. این بحث تمام. آثار اجتهاد مطلقش، متجزیش، انسدادیش، انفتاحیش، همه اینها رو در صور و جهات مختلف تا به حال بررسی کردیم. فصل بعد فیما یتوقف علیه الاجتهاد، اجتهاد در فقه بر چی متوقفه، چیچیا رو باید بخونه و بدونه، نحوه خوندن و دانستن اونا چجوره، آیا اونا رو هم باید بالاجتهاد بدونه یا نه میتونه در اونها تقلید بکنه، انشالله فردا بیاری خدا.